بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر پاکستان با رهبر اپوزیسیون این کشور به گفتگو نشست. ارتش آمریکا میگوید در حدود نیمی از زندانیان عراقی خطرناک محسوب میشوند. دولت عراق میگوید به مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق پایان میدهد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته این و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه سوم فروردین 1388 شده ایم، برابر با 23 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 13 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 21 درجه هم برسد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا تنها 6 درجه بالای صفر است، همچنان زمستانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از حسین قویمی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان و شادباش‌های نوروزی. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز با نواز شریف، در واقع روز یک شنبه، با نواز شریف رهبر اپوزیسیون این کشور به گفتگو نشست. آقای شریف پس از این دیدار گفت به خاطر پایان دادن به بحران سیاسی پاکستان خواهان آشتی ملی است. وی اما از اعلام توافق اساسی با نخست وزیر خودداری کرد. این دیدار در حالی انجام شد که قاضی افتخار چودری رئیس دیوان عالی پس از 16 ماه کار خود را از سر گرفت. بازگشت آقای چودری بر مسند دیوان عالی پاکستان پس از تظاهرات گسترده وکلای دادگستری و گروه‌های مخالف دولت صورت گرفت که خواهان قوه قضاییه مستقل هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان تابستان گذشته پس از به قدرت رسیدن از گماشتن دوباره آقای چودری خودداری کرد. این امر بر نارضایتی‌ها و مخالفت‌های اپوزیسیون افزود. در خبری دیگر، ژنرال دیوید کوانتاک مسئول عملیات بازداشت ارتش آمریکا در عراق میگوید در حدود نیمی از زندانیان عراقی خطرناک محسوب میشوند. به گفته او برخی از 13,000 زندانی عراقی که در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر میبرند احتمالاً محاکمه خواهند شد. ژنرال کوانتاک به خبرنگاران گفت در 3 ماه گذشته 2,100 زندانی به علت کمبود مدارک از زندانها آزاد شدند. بر پایه یک قرارداد امنیتی بین واشنگتن و بغداد، نیروهای آمریکایی باید بازداشت شدگان را آزاد کنند و افرادی را که خطرناک می‌دانند به مقام‌های عراقی تحویل دهند. در خبری دیگر، موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه اعلام داشت که دولت بغداد قصد دارد به مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق پایان دهد. آقای ربیعی که در برنامه تلویزیونی العراقیه سخن می گفت سازمان مجاهدین خلق را به عدم همکاری با نیروهای امنیتی متهم ساخت. دولت عراق در چند ماه اخیر بر فشار خود بر این گروه افزوده است. اعضای مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در نزدیکی شمال بغداد به سر می برند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ماه گذشته مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی خوانده بود. و در خبری دیگر، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در نامه‌ای به رئیس سازمان و صدا از وی خواست به رغم درگذشت همسر بنیانگذار جمهوری اسلامی برنامه‌های رادیو تلویزیون را به حال عادی بازگردانند. آقای فاطمی،
تشکر می‌کنم. خبرها را از حسین آقای قویمی شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. پیام‌های باراک اوباما و پاسخ آیت الله خامنه‌ای به آن همچنان در کانون بررسی تحلیلگران و رسانه‌هاست و در ادامه این بحث‌ها و بررسی امشب گفتگویی داریم با یک صاحب نظر دیگر در این باره.
پیام آمریکا این است که آمریکا خواستار تغییر رفتار رژیم ایرانه و دنبال تغییر خود رژیم در ایران نیست.
آیت الله خامنه‌ای میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران از هیچ فردی حمایت نمی‌کند. گفتگو با چند صاحب نظر درباره اظهارات آیت الله خامنه‌ای راجع به انتخابات. مراسم ختم امیدرضا میرسیافی و بلاگ نویس جوان ایرانی که در زندان اوین درگذشت روز یکشنبه برگزار شد. عدم رسیدگی پزشکی دلیل مرگ این جوان عنوان شده است. گفتگوی با خواهر وی.
ما اعتراض کردیم که مسئولین زندان به خاطر عدم رسیدگی طبق نظریه شاهدانی که داخل زندان بودند منجر به مرگ ایشان شد.
مشاور امنیت ملی عراق گفته است که می‌خواهد پرونده اعضای سازمان مجاهدین خلق را در عراق هر چه زودتر ببندد. گفتگویی هم در این باره می‌شنوید.
به نظر من تنها راه حل مشکل ساکنان قرارگاه اشرف توسط حکومت عراقه که حل و فصل میشه.
گفتگوی نوروزی با ناصر مسعودی خواننده مشهور گیلان. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر صدای زنان را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. به دنبال پیام نوروزی پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور آمریکا و سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیشتر روزنامه‌های اروپا و آمریکا نسبت به گشایشی در روابط تهران واشنگتن در آینده نزدیک اظهار بدبینی کردند. روزنامه‌های معروفی چون نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، ساندی تایمز، واشنگتن پست، دیلی تلگراف، گاردین و ایندیپندنت چاپ لندن جملگی سخنان آیت الله خامنه ای را در پاسخ به پیام نوروزی اوباما منفی تلقی کرده و آن را تداوم سیاست گذشته تهران در رویکرد با غرب خواندند. با این حال خبرگزاری رویترز در گزارش از تهران نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی دریچه‌هایی را برای آغاز روابطی تازه با آمریکا گشوده نگاه داشته است. جعفر مدنی، تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، دشواری‌های این روابط را چنین تشریح می‌کند.
این پیام همطور که اشاره کردید دو بخش داره. بخش اولش در واقع دورنمای آینده روابط ایران و آمریکا رو ترسیم میکنه که در اون دو کشور اختلافاتشون رو حل کردن از راه‌های دیپلماتیک، روابطشون رو در زمینه بازرگانی و مشارکت‌ها گسترش دادن. در این بخش پرزیدنت اوباما تاکید میکنه که جمهوری اسلامی ایران حق داره جایگاه شایسته خودش رو در میون خانواده بین‌المللی داشته باشه و آمریکا از این حق حمایت میکنه. اما در بخش دیگر پیام گفته شده که جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این جایگاه ویژه که حقش هست بایست که در صحنه روابط بین الملل مسئولانه تر عمل بکنه و نمی شود که از راه ترور و اسلحه به این جایگاه دست پیدا بکنه. اشاره به ترور اشاره است به پشتیبانی ایران از حزب الله، حماس و سازمانهای مشابه اونا. اشاره به اسلحه اشاره است به سلاحهای موشکی و برنامه اتمی ایران. این بخش از پیام اوباما در میون رهبران ایران عکس العمل منفی ایجاد کرده، زیرا همطور که دیده می شود معناش این است که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه و از پشتیبانی از حزب الله و حماس دست برداره. پیام آمریکا این است که آمریکا خواستار تغییر رفتار رژیم ایرانه و دنبال تغییر خود رژیم در ایران نیست. اما رهبران ایران این رو کافی نمیدونن و متقابلا پیش شرط‌هایی رو قرار دادن که آمریکا باید قبل از اینکه مذاکراتی شروع بشه آمریکا باید این پیش شرط‌ها رو انجام بده.
با توجه به لحن مسالمت جویانه پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا و سخنان آیت الله خامنه‌ای که رسانه‌های غربی اون رو واکنشی منفی خوندن، شما آقای مدنی امکان دگرگونی در روابط تهران واشنگتن رو پس از 30 سال متارکه چگونه می‌بینید؟
آیت الله خامنه ای در این پاسخی که به پیام اوباما داده گفته است که ما خواستایی داریم که باید این خواستا برآورده بشه تا معلوم بشود که اون چرا که آمریکا درباره تغییر سیاستاش میگه درسته، و بعد اشاره میکنه به اینکه تحریم ها باید لغو بشه، حمایت از اسرائیل متوقف بشه و تا زمانی که آمریکا این سیاست های 30 سال گذشته خودش رو ترمیم نکنه، تغییر نده به معنای واقعی، ایران هم بر همون سیاستی که در گذشته داشته در این 30 سال ادامه میده که معناش این استش که چیزی تا امروز تغییر نکرده. مقامات دیگر ایرانی در جمهوری اسلامی اشاره کرده بودند به اینکه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه یک مانع بزرگ است و بسیاری مسائل دیگر که آمریکا بایستی که توبه بکند از این کارهایی که کرده است در گذشته و جبران بکنه اینا. این سخنان در مجموع نشون میده که دگرگون کردن روابط بسیار بسیار مشکل هست در این زمینه، که تا چه حد دولت آمریکا، مقامات آمریکایی انتظار داشتند، امیدوار بودند که پیام اوباما با عکس‌العمل مثبتی روبرو بشه، یک دیپلمات غربی که در کار تدوین استراتژی جدید آمریکا قرار داره اشاره کرده است و گفته است که فقط 10% امید وجود داشته که جواب دولت ایران مثبت باشه. این 10% تقریبا همان است که بوده و بیشتر از این انتظاری نمی رود و بسیار بسیار مشکل هست که این روابط بتواند در آینده نزدیک تغییر اساسی بکنه.
بدبینی نسبت به گشایشی در روابط ایران و آمریکا با توجه به سخنان آیت الله خامنه‌ای. نظرات جعفر مدنی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، را شنیدید در گفتگویی که نادر صدیقی با وی داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، منتهی بخش دیگری از آن. وی روز شنبه در شهر مشهد اعلام کرد که از هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری حمایت نخواهد کرد. این سخنان پس از انتشار شایعاتی در مورد اینکه آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد حمایت خواهد کرد اعلام شده است. بهروز کارونی در این باره گزارش دارد و گفتگویی با صاحب نظر.
بازار شایعات و گمان زنی ها در فضای سیاسی ایران همیشه وجود داشته است، اما این روزها و با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری بر دامنه این شایعات و گمان زنی ها افسوده شده است. یکی از این شایعات حمایت آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به گفته برخی از اطرافیانش قصد دارد برای دومین بار به این سمت انتخاب شود. این شایعه تا آن حد گسترش یافته بود که با اشاره به حمایت‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت گفته می‌شد که او از محمود احمدی نژاد برای تصدی دوباره سمت ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کند. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، به این حمایت‌ها اشاره می‌کند.
دولت نهم و دولت احمدی نژاد در واقع دولت محبوب و مطلوب آقای خامنه‌ای هستش. دفاع جانانه‌ای که آقای خامنه‌ای از دولت احمدی نژاد کردن خیلی بیراه نیست و فکر میکنم که دفاع از کارنامه خودشون هستش.
اما آیت الله خامنه‌ای برخلاف این شایعات در سخنرانی خود در مشهد گفت:
درباره موضع رهبری در مورد انتخابات شایع و اینها همیشه بوده و خواهد بود. بنده یک رأی دارم، اون رو در صندوق میاندازم، به یک نفری رأی خواهم داد. به هیچ کس دیگه هم نخواهم گفت که به کی رأی بدید به کی رأی ندید. این تشخیص خود مردمه. بنده از گاهی از دولت حمایت میکنم، دفاع میکنم، معنای نادرستی بعضی سعی میکنن برای این کار جعل کنن و ابداع کنن. نه، من از دولتها همیشه دفاع میکنم، این ربطی به انتخابات ندارد.
برخی از تحلیلگران در این خصوص بر این باورند که دلیل اصلی تکذیب شایعات مربوط به حمایت آیت الله خامنه ای از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد نحوه مدیریت کشور توسط رئیس جمهور و تیم سیاسی اقتصادی او در حدود 4 سال گذشته است. مدیریتی که انتقادهای گسترده جناح‌های گوناگون سیاسی در ایران را به همراه داشته است. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیای آمریکا، یکی از این تحلیلگران است که در این حال اعتقاد دارد شرایط فعلی محصول عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
در واقع آنچه که حاصل امروز ایران هست، مدیریت مستقیم آقای خامنه‌ای در حوزه قوه مجریه هست و البته مدیریت اقتصادی این دوره به نظر من برای اقتصاد ایران فاجعه بار بود. ما در دوره نفت 140 دلاری برای هر بشکه زندگی کردیم، ولی الان فکر میکنیم که آنچه که اندوختیم اندکه. بنابراین آقای خامنه‌ای طبیعیه که امروز از حاصل عملکرد خودشون دفاع نکنه.
کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران در تهران، از زاویه دیگری به سخنان آیت الله خامنه‌ای نگاه می‌کند.
اکنون همیشان هوشیارانه اعلام بی‌طرفی کردند تا خود را از دعواهای جناحی در درون نظام که همکنون سخت در جریانه تا حدودی مسئول نگه داشتند، هم وانمود بشه که انتخابات کنترل شده نیست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خود خواستار برگزاری سالم انتخابات از سوی مسئولان شد.
بایست انتخابات رو جوری برگزار کنن که پرشور باشد، دست همه نامزدها باز باشد، مردم آزادانه بتوانند انتخاب بکنند و انتخابات سالم و با امانت کامل انشالله انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت.
اما دکتر کرمی با تحلیل وضعیت موجود تصور نمی کند که برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران ممکن باشد.
همه می دونیم که در جمهوری اسلامی با وجود شورای نگهبان، نهاد عریض و طویل شورای نگهبان و فرایند عجیب و غریب نظارت استصوابی و همچنین در دولت نهم در واقع صحبت کردن از این که انتخاب رئیس جمهور در واقع حق مردم هستش به یه تعارفی بیشتر شباهت نداره.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره اظهارات آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران. همچنان در ایران میمانیم و با وجود تلخی آن در این ایام نوروزی رویدادی است که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. مراسم ختم امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس 28 ساله ایرانی در مسجد ابوالفضل نظام آباد برگزار شد. امیدرضا میرسیافی چهارشنبه هفته پیش در زندان اوین به علت عدم رسیدگی پزشکی درگذشت. معصومه میرسیافی خواهر امیدرضا میرسیافی و توضیحات بیشتر در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
مراسمی که امروز برگزار شد به خاطر زنده یاد امیدرضا میرسیافی در حالت آرامش دوستانه و در محیط خانوادگی برگزار شد، طبق مراسمی که طبق رسم رسومای ایرانی برگزار میشه. مسئله مهمی هم پیش نیومد.
گفته میشه که پیکر امیدرضا میرسیافی هنوز تحویل نشده. در این باره هم یه توضیح بدیم.
نه خاک سپاری شده. روز پنجشنبه حدود ساعت 4 بعد از ظهر پیکر زنده یاد امیدرضا میرسیافی تدفین شده بود. اگه این خبر جای رسیده که ازم افسوده و طبق آداب رسومی که خودمون داریم امروز مراسم یادبودش هم امروز بود که میگم در کمال آرامش و در محیط دوستانه و خانوادگی برگزار شد.
هنگام تحویل پیکر امیدرضا میرسیافی از طرف مسئولان زندان توضیحی هم داده شد درباره علت مرگ؟
نه، توضیحی که در همون ورقه که من مشاهده کردم علت مرگ رو مسمومیت و ایست قلبی اعلام کرده بودن. توضیح داده نشده بود.
و از طرف شما هم دیگه پیگیری نشد که بپرسین این مسمومیت منظورشون چیه؟
چرا، ما اعتراض کردیم که مسئولین زندان به خاطر عدم رسیدگی طبق نظریه شاهدانی که داخل زندان بودن منجر به مرگ ایشان شد، ولی در برگه که به پدرم تحویل شده علت مرگ مسمومیت و ایست قلبی اعلام شده. زایه مرگ امیدرضا برای ما خیلی سنگین تموم شده و جبران ناپذیره. با هیچ چیزی هم جبران نمیشه، با هیچ چیزی. تا ببینیم در آینده چه اتفاقهایی خواهد افتاد.
آیا از طریق وکیل از طرف خودتون پیگیری هم ادامه
بدن که بله، چون موقع تحویل پیکر امیدرضا گفته بودن که نسبت به مرگ ایشون اعتراض دارین، پدرم خواستار کالباشکافی پیکر ایشون شده بود که چند وقت طول میکشه و اعتراض کرده بودن به عدم رسیدگی مسئولین زندان که منتظر جوابش با آقای دادخواه و مسئولین دفاع از حقوق بشر بحث پیگیری مسئله داره، ولی ما خودم اعتراض انجام دادیم و به هر حال کم کم روشن خواهد شد که علت مرگ امیدرضا چه بود.
اظهارات خانم معصومه میرسیافی خواهر امیدرضا میرسیافی را شنیدید. وبلاگ نویس 28 ساله ایرانی که چهارشنبه پیش در زندان اوین درگذشت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب به کشور همسایه ایران میرویم، به عراق. موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق دوباره اعلام کرد که این کشور مایل است پرونده اعضای مجاهدین خلق که در قرارگاه اشرف مستقر هستند هر چه زودتر بسته شود. این سخنان موفق الربیعی در حالی عنوان میشود که قبلا جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خواستار اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق شده بود. مهین گرجی و گزارشی در این باره.
اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی از هنگام شروع جنگ ایران با عراق در قرارگاهی واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد مستقر شدند. ماه گذشته جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با این عنوان که اعضای این سازمان در سرکوب مردم عراق به ویژه در کردستان با صدام حسین همکاری کردند، خواستار اخراج این گروه از عراق شده بود. با این حال مشاور امنیتی عراق بدون اشاره به تصمیم بغداد در قبال اعضای این گروه مستقر در عراق تنها گفت که اعضای سازمان مجاهدین باید با نیروهای امنیتی عراق همکاری کنند. به گفت 3418 نفر از اعضای حاضر در قرارگاه اشرف با نیروهای عراق همکاری نکرده و اطلاعات امنیتی را به ما نمی دهند. سوال این است، نیروهای امنیتی عراق چه اطلاعاتی از سازمان مجاهدین خلق می‌خواهند؟ ابراهیم باجلان، رئیس انجمن شهر دیاله عراق در گفتگو با رادیو فردا به این سوال جواب می‌دهد.
ما هیچ پیوندی اخوانی لگال مجاهدین
و ما هیچ رابطه‌ای با اعضای سازمان مجاهدین خلق نداریم و برای ما مشخص نیست اطلاعاتی که دولت عراق از آنها می‌خواهد در چه سطحی است. ولی می توانم بگویم که حکومت عراق موظف به تامین امنیت این گروه در عراق است، اما باز هم تاکید می کنم که درخواست دولت عراق از اعضای این گروه هم برای ما روشن نیست.
بحث تعطیل شدن کمپ اشرف سال گذشته مطرح شد. تحلیلگران بر این باورند که فشارهای تهران در تصمیمات دولت عراق برای اخراج نیروهای سازمان مجاهدین خلق تاثیر زیادی دارد. اما سامی شورش، تحلیلگر مسائل عراق در بغداد، بر این باور است که تنها نباید تهران را عامل فشار در این باره دانست، بلکه دولت جدید آمریکا نیز تاثیر زیادی در این میان دارد. آقای سامی شورش در پاسخ به این سوال که آیا باید تهران را پشت پرده فشار بر سازمان مجاهدین خلق دانست، میگوید:
خیر، به نظر من این فقط به رابطه تهران و بغداد بر نمیگرده، زیرا در حال حاضر هم آمریکا تحت فشاره، چون آمریکا باید تا پایان سال 2011 نیروهاشو از خاک عراق خارج کنه و در حال حاضر هم دولت اوباما مشغول برقراری دیالوگ با حکومت ایرانه و میخواهد به نوعی حسن نیت خودش رو به حکومت ایران نشون بده، که یکی از این موارد مورد سازمان مجاهدین است و ساکنین قرارگاه اشرف در عراق. به نظر من تنها راه حل مشکل ساکنان قرارگاه اشرف توسط حکومت عراق که حل و فصل میشه و حکومت عراق این مسئله رو باید به صورت سیاسی پایان داده و حل و فصل نماید.
افزایش فشار بر اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف در حالی صورت می‌گیرد که تاکنون ضرب الاجری از سوی تهران برای خروج اعضای این سازمان از عراق تعیین نشده است. ناظران سیاسی می‌گویند دولت نوری المالکی در برخورد با ساکنان قرارگاه اشرف با دو مشکل روبروست. از یک سو جمهوری اسلامی خواستار تحویل اعضای این سازمان و به ویژه رهبران آنها به تهران است، و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا است که گفته می شود از دولت عراق تضمین هایی دریافت کرده که با ساکنان قرارگاه اشرف به صورت انسانی رفتار کند.
گزارشی بود از مهین گرجی درباره مجاهدین خلق در عراق. اما حالا سیاست را کنار بگذاریم و به سراغ نوروز گرامی برویم. پیام و گپ نوروزی ناصر مسعودی، خواننده مشهور و محبوب گیلان و ایران، در گفتگو با محمد زرقامی.
منم به شما و همه شنوندگانتون تبریک میگم، با آرزو میکنم که هر جا هستند شاد و خرم و پیروز باشند و همیشه براشون نوروز باشه، به خصوص همشهریای عزیز من.
آقای مسعودی، وقتی که اسم شما به میون میاد همه یاد گیلان میفتن و ترانه‌های محلی گیلکی و از طرفی یاد بهار میفتن.
به خاطر اینکه فضای گیلان یه فضای بهاری است، مخصوصا در ایام فروردین، زیباتر از گیلان من فکر نمی‌کنم استانی باشه. البته ایران همه جاش قشنگه، ولی گیلان یه حال و هوای به خصوصی داره و بهار براش یه طراوت خاصی به وجود میاره. به همین دلیل کارهای ما هم که بیشتر بهاری است و مال فضای سبز و خرم و شاد و اینجا هاست، به همین دلیل گیلان این حالت رو داره. و اینی که با من صحبت میکنید به یاد گیلان و اون فضای سبز و تراوتش میفتید، به خاطر اینی که خب ما کارمون از همینجا شروع شده و خودمونم افتخار اینه داریم که گیلانی هستیم. ترانه‌های فارسی منم گاهی در بعضی جاها یک نموداری از همون فضای گیلان توش هست.
آقای مسعودی، تو این همه سالهایی که فعالیت کردین، خوندین و ترانه های متفاوتی رو خوندین، هم به زبان فارسی خوندین هم به گیلکی خوندین، کدوم اینا بیشتر با شما عجین بوده؟
من الهام از شنوندگانم همیشه گرفتم، یعنی تشویق و ترغیب اونها بوده که منو سر پا نگه داشته، چون مردم وقتی که میشنفن اونها که باید نظر بدن و نظرهایی که تا حالا در مورد من دادن به این صورت بوده. دوستی سری کارهای ارکسترال مثل کارهای فارسی و محلی دارم که هر کدوم حال هوای خودشو داره، منتها من به شخصه به خاطر که کارمو با بنفشه گل شروع کردم اون برای من یک خاطره بسیار خوبه. مثلا من این کار جنگلم اخیراً چند سال پیش خوندم که اونم خیلی اثرگذار بوده، ولی انشالله در سال آتی خیال دارم یه آلبوم موسیقی سنتی بدم اگر توفیق داشته باشم.
به زبان فارسی؟
بله، توی کارهای منم موسیقی سنتی هست به نام قلندر که اشعار نوذر فرنگی و کار قشنگی هم شده.
یکی از اون ترانه سراهایی هم هست که شما خیلی دوستش دارین.
بسیار بسیار.
خوبی صدای ناصر مسعودی اینه که هر زمان آدم گوش بده یاد بهار میفته.
شما محبت دارین، من این خوشحالم میکنه به خاطر اینی که آرزو میکنم که جوانهای ما تأثیر بکنن به اینی که موسیقی ملی خودشون و موسیقی بومی خودشون حفظ کنن، که این یکی از بهترین کارهاست برای آیندگان.
گلی پامچال، گلی پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهار، فصل بهار، شکوفان، شکوفان، غنچه با بوده، غنچه با بوده، بلبل سردار، بلبل سردار، از یه فصل بهار، چومان گوش دار، در خال مزد دار، دیریس کابلو سنی دان وشانی.
پای صحبت ناصر مسعودی خواننده محبوب و مشهور گیلک با محمد زرقامی، حالا که از سخنان ناصر مسعودی حتما لذت بردید، خبرهای ورزشی را هم بشنویم و با انرژی به نیمه دوم مجله نیمه شب برویم.
اسامی 14 بازیکن تیم ملی فوتسال ایران برای سفر به برزیل و برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین شمس سرمربی تیم فوتبال سالونی ایران ضمن اعلام اسامی بازیکنان گفت تیم فوتبال سالونی ایران روز 7 فروردین ماه برای بازی مقابل برزیل قهرمان جام جهانی سال 2008 عازم این کشور می‌شود و طی روزهای 9 و 10 فروردین در شهر ساو پائولو دو بازی تدارکاتی و دوستانه را مقابل تیم برزیل برگزار خواهد کرد. تیم بسکتبال مهرام ایران پس از کسب قهرمانی در رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا یکشنبه شب به تهران بازگشت. مسابقات قهرمانی غرب آسیا با شرکت 10 تیم برتر باشگاه‌های منطقه غرب این قاره به مدت یک هفته در شهر عمان پایتخت اردن انجام شد و تیم بسکتبال مهرام شنبه شب در بازی فینال پس از غلبه بر تیم زین اردن عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. این اولین عنوان قهرمانی ورزشکاران ایرانی در سال 1388 بود. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری یک بازی تدارکاتی در کشور کویت به سر می‌برد، عصر یکشنبه آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه با کویت در ورزشگاه السالمیه انجام داد. طبق برنامه اعلام شده، تیم فوتبال ایران روز دوشنبه در ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران در برابر تیم ملی فوتبال کویت به میدان خواهد رفت. تیم لیورپول با کسب یک پیروزی پرگل در برابر آستون ویلا به مکان دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس صعود کرد. در این بازی که از هفته 30 لیگ برتر یکشنبه شب در ورزشگاه اختصاصی لیورپول انجام شد، شاگردان رافائل بنیتس با 5 گل میهمان بخت برگشته خود یعنی آستون ویلا را در هم کوبیدند. با کسب این نتیجه لیورپول با 64 امتیاز به یک قدمی شیاطین سرخ 65 امتیازی رسید و در مکان دوم جدول جای گرفت. چلسی هم با 61 امتیاز به رتبه سوم سقوط کرد. و در آخرین بازی از هفته 25 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان، عصر یکشنبه تیم هامبورگ در خانه شالکه با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هرتا برلین با 49 امتیاز پیشاهنگ است و سه تیم 48 امتیازی بایر مونیخ، وولفسبورگ و هامبورگ به ترتیب در مکانهای دوم تا چهارم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب تا اینجا مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از حسین قویمی بشنویم. آقای قویمی،
با درود دیگر بار، موفق الربعی مشاور امنیت ملی در عراق روز یک شنبه اعلام داشت که دولت بغداد قصد دارد به مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق پایان دهد. آقای الربعی که در برنامه تلویزیونی العراقیه سخن می گفت، سازمان مجاهدین خلق را به عدم همکاری با نیروهای امنیتی متهم ساخت. دولت عراق در چند ماه اخیر بر فشار خود بر این گروه افزوده است. اعضای مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در نزدیکی شمال بغداد به سر میبرند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ماه گذشته مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی خواند. در خبر دیگر، ژنرال دیوید کوانتاک مسئول عملیات بازداشت ارتش آمریکا در عراق میگوید در حدود نیمی از زندانیان عراقی خطرناک محسوب میشوند. به گفته او، برخی از 13,000 زندانی عراقی که در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می‌برند احتمالاً محاکمه خواهند شد. ژنرال کوانتا که به خبرنگاران گفت در 3 ماه گذشته 2100 زندانی به علت کمبود مدارک از زندان‌ها آزاد شدند. بر پایه یک قرارداد امنیتی بین واشنگتن و بغداد، نیروهای آمریکایی باید بازداشت شدگان را آزاد کنند و افرادی را که خطرناک می‌دانند به مقام‌های عراقی تحویل دهند. در خبری دیگر، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه با نواز شریف رهبر اپوزیسیون این کشور به گفتگو نشست. آقای شریف پس از این دیدار گفت به خاطر پایان دادن به بحران سیاسی پاکستان خواهان آشتی ملی است. وی اما از اعلام توافق اساسی با نخست وزیر خودداری کرد. این دیدار در حالی انجام شد که قاضی افتخار چودری رئیس دیوان عالی پس از 16 ماه کار خود را از سر گرفت. بازگشت آقای چودری بر مسند دیوان عالی پاکستان پس از تظاهرات گسترده وکلای دادگستری و گروه‌های مخالف دولت صورت گرفت که خواهان قوه قضاییه مستقل هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان تابستان گذشته پس از به قدرت رسیدن از گماشتن دوباره آقای چودری خودداری کرد. این امر بر نارضایتی‌ها و مخالفت‌های اپوزیسیون افزود.
هنوز بمزه یک خبر دیگه هم جا داریم آقای قویمی.
و در خبر دیگر، مرتضی سمیاری از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت 7 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت که روز جمعه در مقابل زندان اوین دستگیر شده بودند یک شنبه آزاد شدند. و افزود اما 3 نفر از اعضای این سازمان دانشجویی همچنان در زندان به سر میبرند. آقای فاطمی،
تشکر میکنم آقای قویمی. و حالا مثل هر دوشنبه همین وقت نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. این مجموعه 25 دقیقه ای را رویا کریمی تهیه کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سر و پرده گل نعر زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. سلام، به اولین مجله صدای دیگر در سال نو خوش آمدید. مجله‌ای که در سال جدید نیز به مسائل زنان خواهد پرداخت. در صدای دیگر این هفته تبریک صمیمانه من رویا کریمی را بپذیرید. تبریک آغازی سال جدید را که آرزو می‌کنم برای زنان ایرانی سالی سرشار از موفقیت‌های کم هزینه باشد. در 34مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا به استانبول می رویم تا از آنچه در کنفرانس فقه اسلامی و چالش های پیش رو در مورد حقوق زنان در اسلام گذشته با خبر شویم. سپس به مرور آنچه در 8 مارس بر زنان افغان همسایگان شرقی ایران رفت می پردازیم و در انتها پای صحبت های بانو مهر بانو خواننده زن ایرانی می نشینیم که از محدودیت ها و ویژگی های آواز زنان ایرانی می گوید. با ما بمانید. هفته گذشته دومین کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در شهر استانبول ترکیه با حضور جمعی از فقهای کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. عنوان کلی کنفرانس فقه و چالش‌های پیشرو یا چالش‌های عصر ما بود. در این کنفرانس علاوه بر موضوعاتی چون ملی‌گرایی و دموکراسی در فقه اسلامی، فقهای بیش از 40 کشور جهان به موضوع حقوق زنان نیز پرداختند. سید سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار از معدود شرکت کنندگان ایرانی حاضر در این سمینار بود. به گفته او یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این سمینار بحث حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن زنان در نظام‌های سیاسی از منظر فقه اسلامی بوده است. سید سراج‌الدین میردامادی:
سر فقهای شیعه و سنی در انتخاب شدن و انتخاب کردن خانم‌ها به عنوان پارلمانتاریس یا نماینده مجلس خب اتفاق نظر کامل داشتن و معتقد بودن که از منظر فقه اسلامی و فقه سیاسی اسلام به ویژه این بحث کاملا مجاز و پذیرفته شده است. از نظر فقه سیاسی انتخاب شدن زن به عنوان رئیس حکومت با رأی مستقیم مردم انتخاب بشند، اون چیزی که ما در ایران با شرط رجل سیاسی نظام جمهوری اسلامی از مشارکت خانم ها در این بحث ممانعت به عمل میاره، هم بحث ها و گفتگوهای زیادی مطرح شد و شیعیان و اهل سنتی که از عراق و لبنان بودند غالبا معتقد بودند که در این بخش هم دلایل و مستنداتی در فقه اسلام بر ممانعت حضور خانم ها در این بخش هم نیست و میشه پذیرفت که خانم ها هم در این بخش حضور پیدا کنن و عنوان رئیس حکومت و رئیس دولت به انتخاب مستقیم مردم زمام امور رو به دست بگیرن.
اما این عقاید مخالفانی نیز داشت، مخالفانی که عمدتاً از فقه شیعه تبعیت می‌کردند و الگوهای رسمی جمهوری اسلامی را مد نظر داشتند.
مخالفان اینها بعضاً از حوزه‌های علمی و مکاتب فکری قم منشأ گرفته از نظرات رسمی نظام جمهوری اسلامی بودند، با این ایده مخالفت می‌کردند. ولی همونطور که گفتم در روحانیون شیعه و سنی عراق، لبنان و سایر جاهای دیگه با این ایده موافقت داشتن. استدلال محکمی برای خودشون نداشتن اونهایی که مخالفت میکردن با این بحث، یعنی استدلال‌های درون دینی و برون دینی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها نداشتن. یک سری احادیث و یک سری مستندات فقهی استناد میکردن که چندان پایه و مبنای دینی و عقلی صحیحی نداشت.
به گفته یه سید سراج‌الدین میردامادی، بحث دیگری که در کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در استانبول مطرح شد بحث طلاق بود. نکته مهم این بحث قرار داشتن ازدواج در مبحث عقود است. این ویژگی سبب ایجاد تناقضی می شود با این عنوان که ازدواج در فقه اسلامی جز قراردادهای دو طرفه محسوب می شود که در هنگام عقد این قرارداد هر دو طرف باید رضایت داشته باشند، اما فسخ آن بر عهده یک طرف قرار داده شده است و این امر اصل عدالت را زیر سوال می برد. پاسخ فقها به این پرسش این چنین بود:
برخی از فقهای شیعه پاسخ میدن که به دلیل اینکه در شرط ضمن عقد خانم ها میتونند حق طلاق رو بگیرند، جز شروطی که میتونن خانم ها بذارن. خب این چیزی است که اگر خانم ها اگر از این حق خودشون با خبر باشن میتونن از اون استفاده کنن و بهره ببرن و این حق وتویی که آقایون طبق قوانین خانواده دارند رو میتونن برای خودشون هم در شروط ضمن عقد منظور کنند و این دست رو در واقع بالای دست همچنان بتونن ایجاد کنن. و الا از این که بگذاریم، یعنی اگه همچین شرطی رو خانم‌ها ایجاد نکنن، همچنان این تناقض جدی وجود داره و پاسخ منطقی و معقولی فقهای شیعه به اون ندن. الا اینکه ما در فقه مالکی ما و برخی از فقهای مالکی صحبت می‌کردن، می‌گفتن ما همچین چیزی رو نداریم و طلاق هم در فقه اهل سنت مالکی ها دو طرف است و در اختیار مرد به صورت مطلق و به این شکل نیست.
با همه اینها اصل عدالت یکی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در کنفرانس بود، آنجا که بحث عدالت و تساوی میان زن و مرد به چالش کشیده شد.
یکی از فاهایی که بیشتر گرایشات متن محور و گرایشات سنتی داشتن معتقد بودن که لزوماً تساوی حقوق زن و مرد منجر به عدالت نمیشه. دفاع میکردن از این که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی و خلقی و روحی و خلقتی که خدا در خلقت زن و مرد ایجاد کرده، طبعاً نمیتوان انتظار داشت که حقوق برابری هم از هم داشته باشن. این ایده مخالفان و منتقدینی داشت که در یک فضای آروم منطقی معقول استدلال‌های طرف مقابل هم مطرح شد. خود همین گفتگو و خود همین تبادل نظرها خودش مثبت بود، به نظر من یک گام به جلو بود.
اما یکی از مهمترین نکات این کنفرانس عدم حضور زنان در آن بود. به زعم شرکت کنندگان در کنفرانس، اینکه کنفرانسی به موضوع حقوق زنان در فقه اسلامی بپردازد اما هیچ مدعو و شرکت کننده زنی در آن حضور نداشته باشند، از نقاط ضعف عمده این کنفرانس محسوب می شود. سید سراج‌الدین میردامادی:
متاسفانه هیچ خانمی در حضور نداشت. برخی از فقها به ویژه فقهای عراقی از این مسئله انتقاد داشتن، گفتگو کردن با دبیر کنفرانس. ایشون معتقد بود که خانم‌هایی رو دعوت کرده، ولی به دلیل اینکه تاریخ و محل برگزاریش در شهر استانبول به توافق نرسیده با خانم‌هایی که دعوت شدن، متاسفانه خانم‌ها در این بحث مهمی که مربوط به حقوق خودشون بود غایب بودن.
به گفته سید ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی، از مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس رسیدن به این نقطه نظر مشترک میان همه شرکت کنندگان بود که تنها حدود 1/5 جامعه جهانی 7 میلیارد نفری را مسلمانان تشکیل می‌دهند و مشخص است که فقهای مسلمان باید در جستجوی راه حلی برای مشکلات مطرح شده در جامعه جهانی باشند. از جمله مشکلاتی که برای نیمی از جمعیت مسلمان یعنی جامعه زنان به وجود می‌آید، از جمله ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان و یا تضییع حقوق زنان شیعه در متعه یا ازدواج موقت.
یک مفتی از اهل سنت از عربستان سعودی به این بحث عدم حق رانندگی خانم‌ها در عربستان سعودی انتقاد داشت و این برای شرکت کننده های کنفرانس جالب بود که یک عالم مفتی از عربستان سعودی به این مسئله انتقاد داره. بحث متعه یا ازدواج موقت توسط یک استاد اهل سنت تونسی الاصل از پاریس که شرکت کرده بود نسبت به فقه شیعه مطرح شد که این رو به عنوان نقض حقوق زنان مطرح کرد که خب پاسخهایی داده شد. بحث دیه مطرح شد، خیلی گذرا صادق زیادی مطرح شد و به ویژه در بخش پرسش و پاسخ سخنرانان و شرکت کننده ها اینها به بحث و گفتگو گذاشته شد.
کنفرانس سه روزه فقه و چالش‌های پیش رو در حالی به پایان رسید که هنوز مسائل حل نشده بسیاری لااقل در حوزه زنان وجود دارد که میتوانست مورد بحث و چالش فقهای شیعه و سنی قرار گیرد. بحث سنگسار و تطبیق آن با قوانین حقوق بشری، نابرابری دیه زن و مرد، حل نشدن نابرابری موقعیت زن و مرد در طلاق و صدها مسئله‌ای که میتوان مطرح کرد. سید سراج‌الدین میردامادی حرکت فقه را در حل این مسائل و یافتن راه حلی منطبق بر ویژگی‌های جهان مدرن بسیار بطئی و کند می‌داند و موانع را بسیار جدی و محکم.
تجدید نظرهایی که صورت می‌گیره بسیار جزئی است و بسیار کنده و بسیار نسبت به مطالباتی که حالا جامعه زنان نه تنها فقط در غرب وجود داره، حتی در خود کشورهای اسلامی و خاورمیانه هم گاهی گفته میشه و مطرح میشه، نسبت به این مطالبات فاصله خیلی زیادی داره. این رو باید با صراحت گفت. خیلی اینا سعی میکنن همچنان به اون متون مقدسی که دارن خودشون رو مقید بدونن، از اون سعی میکنن فراتر نرن. مشکلات از همینجا شروع میشه، مباحث از همینجا هاست که دیگه جدا میشن فعالان زنان از اونهایی که متن محور و سنتی فکر میکنن و سعی میکنن به آنچه که در قرآن و در سنت اومده پایبند باشن. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، قسمت سنتی و دجم فقها به این سخت خودشون رو پایبند میدونن و از این فراتر نمیرن، در حالی که باید تو این قسمت هم فکر کرد و چاره اندیشید. اگر از این جلو نیان خیلی راه به جایی نمیشه برد. اون چیزی که مانع اصلی هست یه سری متون مقدس، این متون مقدس رو باید براش چاره ای اندیشید و الا فقها و حقوقدانان اسلامی نمیتونن معضلات رو به ویژه در زمینه حقوق زنان حل کنند.
سید سراج‌الدین میردامادی از کنفرانس فقه و چالش‌های پیش رو میگفت.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران زنان رو میزدند.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
چهرهشان آشناست، آنقدر که برای بسیاری از زنان ایرانی تشخیص یک زن جوان افغان از دختران ایرانی کار سختی است. تا پیش از آنکه آنان شروع به سخن گفتن کنند و لهجه شیرینشان یادآوری کند که آنها مهمانان ایران در سالهای دور و همسایه شرقی ایران هستند. 8 مارس برای زنان افغان نیز مانند زنان ایرانی روز بسیار مهمی بود، روزی که آنها نیز خواستها و نیازهایشان را از گرفتن حق رأی تا غلبه بر فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و تلاش برای برطرف کردن ناامنی و تبعیض موجود مطرح کردند. فهیمه حوسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد مشکلات زنان افغان میگوید:
عمدترین مشکلاتی که فعلا زنان افغان با او روبرو هستند، همین مسائل عنعنات ناپسند، عنعنات مروج در افغانستان است که منجر به این میشه که زنان افغان عقب بمانند. یعنی مشکل عمده‌ای که فراراه پیشرفت و ترقی زنان در افغانستان وجود داره، علاوه از مسائل امنیتی، عنعنات ناپسند، رسوم و رواج‌هایی است که حاکم در کشور است. فعلا این مسائل باعث شده که زنان افغان نتوانند سهم گسترده خود در فعالیت‌های اجتماعی ارائه بکنند.
با تمام کوشش‌های زنان افغان، اما هنوز موانع زیادی بر سر راه پیشرفت آنها وجود دارد. بر اساس قوانین افغانستان، در زمان رأی‌گیری‌های چون انتخابات ریاست جمهوری، هرچند زنان می‌توانند کارت رأی‌گیری را دریافت کنند، اما برگه آنها توسط مردان در صندوق‌های رأی ریخته می‌شود و آنها باید برای اعلام نظر خود از مرحله‌ای مردانه با نظارت دقیق عبور کنند. خشونت خانوادگی، ازدواج غیرقانونی، آدم‌ربایی و تجاوز همچنان از چالش‌های جدی زنان افغان است. با این حال، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان، در پیام خود به مناسبت 8 مارس نگاهی امیدوارانه به روزهای پیش رو دارد. در این بیانیه، فقر مزمن از جدیدترین مشکلات امروز زنان افغان یاد شده و شعار این روز حمایت از خانواده‌های بی سرپناه و بی بضاعت اعلام شده است.
من یک زنم، یک زن که در کشاکش جلادان خشم مبارزه را پنهان نکردم. من یک زنم که رنج اسارت را بر جان خریدم. مردان روزگار شوریدن در صف ما، ظالم و شرور انکار میکنند که با هم برابریم، انکار میکنند که ما در سختی مبارزه از کو سختریم. ما نیستیم بی پناه که در سرپناه آزادی حرب عدالتی را با پنجه های سرکش اسیان در نطفه بکشیم. ما برتریم.
صدای دختر جوان افغان را شنیدید که در روز جهانی زن در کابل شعری برای مقاومت زنان افغان می‌خواند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سال 2009 نزدیک به 2 میلیون دختر در مدارس افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل مسائل امنیتی تنها 35% دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند. در کلاس اول 40%، در دوره متوسط 34% و در مراحل پایانی تنها 1/4 دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند و در برخی از استان‌ها هنوز دبیرستانی برای دختران وجود ندارد. مهر ماه سال جاری، مردان ناشناسی در قندهار در جنوب افغانستان بر روی دست کم 15 دختر دانش آموز اسید پاشیدند. در این حادثه 2 آموزگار نیز مجروح شدند. حمله به این دختران آمار دانش آموزان را به شدت کاهش داد. خانم حسا در مورد موانع سد راه آموزش دختران افغانی میگوید:
افغانستان کشور جنگ زده است و همچنان امنیت در کشور قسمی که باید شاید تامین نیست. بنان یکی از مشکلات عمده که مانع فعالیت های زنان افغانستان شده مسائل امنیتی است. در کنار از او، فقر و اقتصاد ضعیف مردم افغانستان هم باعث ازی شده که زنان عقب بمانند و بعضی از خانواده ها هستند که مردای خانواده حاکم هستند بالای همه مسائل و همه فعالیت های زنا، یعنی مانعی از این میشن که زنا باید تحصیل بکنن، تعلیم بکنن.
با این حال زنان افغان در 8 سال گذشته به موفقیت هایی نیز دست یافتند. 25% نمایندگان مردم در شورای ملی را زنان تشکیل میدهند و نهادهای حمایت کننده مانند دادگاه خانواده و واحد رسیدگی به مشکلات خانوادگی در وزارت کشور نیز ایجاد شدند. وزارت زنان دولت افغانستان نیز تلاشایی برای از میان برداشتن محدودیت های زنان انجام داده است، هرچند عده‌ای از منتقدان معتقدند که این وزارتخانه به اندازه کافی برای حمایت از حقوق زنان فعالیت نکرده است. خانم فهیمه حسا خبرنگار در کابل با اشاره به ابلاغ برنامه 10 ساله زنان که توسط وزارت امور زنان افغانستان تدوین شده به تمامی نهادها و وزارتخانه ها آینده پیش روی زنان افغان را امیدوار کننده می داند.
خب دستی نسبت به سالهای گذشته و سالهای حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت زندگی زنان افغانستان نسبتا بهبود یافته، پیشرفت‌های در زندگی زنان افغانستان صورت گرفته، اما کارهای هنوزم باقی است که باید صورت بگیرد و ما امیدوار هستیم تا مسئولین افغان از تمام نهادهای داخلی و بین المللی تقاضای مایی است تا صادقانه کارهای خود را پیش ببرند که زنان افغانستان مثل زنان تمام جهان بتوانند در همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سهم فعال داشته باشند.
برای زنان افغانی دست یافتن موفقیت دور از دسترس نیست. کوتاه زمانی بعد از انتخاب خانم عذرا جعفری به عنوان شهردار شهر نیلی در استان بامیان، اولین زن افغان نیز نامزدی خود را برای شرکت در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده اعلام کرد. خانم شهلا عطا نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان افغانستان هدف از نامزدی خود را تحقق مردم سالاری و اجرای قانون دانست. خانم شهلا عطا در مرداد ماه سال آینده با 9 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان مبارزه خواهد کرد.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
در مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جشنواره چشمانداز زنان که هر 2 سال یک بار در شهر کارلسروهه آلمان برگزار می شود، در 10 سال فعالیت خود به زنان ایرانی پرداخته است. این جشنواره که از 23 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه برپاست، می کوشد به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. 30 هنرمند ایرانی و غیر ایرانی به این جشنواره دعوت شدند تا حاصل فعالیت‌های خود را به نمایش بگذارند. به گفته هماهنگ کننده جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروهه، این واقعیتی است که زنان ایرانی از حق و حقوق کاملی برخوردار نیستند، ولی در این حال نمیتوان نادیده گرفت که همین زنان در جنبش نوسازی ایران نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل میدهند. در این جشنواره موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارد و گروه موسیقی مهر که متشکل از 7 زن جوان ایرانی است، برنامه‌های پرشوری را در این جشنواره برگزار کردند. همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته است با خانم مهربانو، خواننده این گروه، که با هم می‌شنویم.
مهربانو، هنرمند موسیقی، چطور شد اصولا وارد دنیای آواز شدی؟
من از 8 سالگی شروع کردم آواز رو، خدمت خانم معصومه مهرعلی از شاگردان استاد شجریان، و از 8 سالگی، یعنی میشه حدودا 21 سال پیش، تا به امروز همچنان ادامه دادم، ولی دانشگاه من تحصیل نکردم چون تمام اساتید آوازی ایران در دانشگاه تدریس نمی کنن خارج از دانشگاه، ولی خب از محضرشون استفاده کردم.
کار کردن با یک گروهی که خب جملگی خانم حسن چطور است از نگاه شما؟
سال سختیه، ولی خب 2-3 سال پیش که گروه مهر تشکیل شد، 2-3 سال پیش، قسمی نبود که همه خانم باشن. یه جمع خیلی دوستانه بود، من و یه سری از دوستانم که موزیسین بودن و خانم بودن دور هم جمع می شدیم، ساز و آواز کار می کردیم. حالا رفت به سمتی که گروه تشکیل شد و همه خانم هستن، ولی خیلی خوبه اینکه بالاخره یه جورایی خانوم ها شرایط مشابهی دارن چه در زندگی اجتماعی، چه در زندگی خانوادگی. چون موزیسیان ها تو ایران خصوصا خواننده خب مشکلاتی داره، محدودیتایی داره که نمیدونم نیازی است بگم یا فکر کنم مشخصه. از این جهت خب خیلی خوبه که همه خانم هستیم با هم کار میکنیم، ولی حساسیتی ندارم رو اینکه همه خانم باشیم.
شما بهتر از من میدونین که خانم ها در ایران اجازه ندارن در مجامع عمومی آواز بخونن مگر برای خانم ها. چطور رفتی دنبال این هنر؟
اون زمانی که من شروع کردم خیلی کوچیک‌تر از این بودم که بخوام به این داستان‌ها فکر کنم، و خیلی اوقات آدما وقتی که یه کاری رو شروع می‌کنن نمی‌دونن که قراره ادامه بدن، حرفه‌ای وارد یه دنیایی بشن. من 8 سالگی آواز رو شروع کردم و خیلی تصادفی، یعنی اون زمان شرایط خوبی تو ایران نبود، خیلی خفقان بودش. من یادم حتی سازا رو نوازنده‌ها نمی‌تونستن حمل کنن با خودشون ببرن تو خیابون. در صورت من حالا یه صدایی داشتم، مادر و پدر خدا بیامرزم خیلی مشوق من بودن و من رفتم کلاس. حتی یادم موقع کلاس آواز ایرانی هیچ جا کلاس نبود، هرچی بود زیرزمینی بود و من رفته بودم تالار وحدت برای اینکه اسم منو بنویسن کلاس پیانو، پیانوی ایرانی. و اونجا چون اون روز معلم پیانو نیامده بودن، خیلی به طور تصادفی همزمان خانم معصومه مهرعلی شاگرد استاد شجریان کلاس آواز ایرانی داشتن و من برای اینکه وقتو تلف نکنم و از دست ندم، به من گفتم میتونی استفاده کنی. و همون شد، من رفتم اونجا. یادم آواز ماهور کار میکردن ایشون با شاگردا. خب شاگردا همه سنشون خیلی بیشتر از من بودش، جای مادر من بودن یا خواهرای بزرگ من. در صورت همونجا این کلیک خورد و من علاقمند شدم به آواز کلاسیک و اصیل ایرانی. از اونجا شروع کردم، ولی واقعیت اینه که اون موقع من به این فکر نمی کردم که قرار من این راه رو برم، حرفه‌ای ادامه بدم، وارد دنیای موسیقی بشم به طور حرفه‌ای، و این محدودیت ها هست. شاید اگر اون موقع می دونستم شروع نمی کردم، ولی در هر صورت با همه محدودیت هایی که هستش من الان خوشحالم که این راه انتخاب کردم.
شما الان فکر میکنید که در کدام مرحله موسیقی آوازی ایران هستید؟
خیلی سوال سختی. قطعا در شروع هستم. تا سال 79 من خیلی پراکنده آواز رو کار میکردم. از 79 خورشیدی بله به این طرف آواز رو خیلی متمرکز شروع کردم، این هم هست. ولی وقتی که آدم تجربه صحنه رو داره و میاد روی صحنه با گروه، تازه متوجه میشه یه دنیای کاملا متفاوتیه و هر چیزی که یاد گرفتی تازه بعد اینجا محک بزنی خودتو. از این جهت فکر میکنم که تازه اول راه هست. من همین الان خدمت آقای شجریان هستم. من و همه کسانی که خدمت ایشون هستیم بارها ردیف رو دوره کردیم، خیلی‌ها تدریس می‌کنن، ولی خب کاملا به شیوه خود استاد شجریان داریم کار می‌کنیم. بیشتر الان تو مرحله‌ای هستم که دوست دارم تجربه کنم همه اینا رو، بتونم صدای خودم رو پیدا کنم و وقتی که می‌خونم صدای من شنونده‌ها رو یاد هیچ کس نندازه غیر از خود مهربانو. فعلا این هدف من هستش.
خانم مهربانو، برخی معتقدن که موسیقی ما غمگین هست، غمزا هست. شما واقعا قبول دارید این رو؟
نه، اگر که قبول داشتم فکر می‌کنم تا اینجا ادامه نمی‌دادم. من البته تمام این صحبتایی که می‌کنم فقط نظر خودم و اعتقاد خودمه. تجربه‌ای که من داشتم طی این سال‌ها این بوده که این موسیقی خیلی سنگینی هستش. سنگین از این جهت که شاید هر کسی نتونه سریعا باش ارتباط برقرار کنه، و من فکر میکنم شاید همین موضوعی که باعث شده بعضی جاهات این برداشت غلط باشه، این سوء تفاهم که این موسیقی غمگینی هستش. بر فرض دستگاه ماهور کاملا آدمو به وجد میاره، خیلی توش طرب داره و محزون نیستش. ولی یه چیزی هم در کنارش هست که نمیشه کتمان کرد. خودتون بهتر میدونین هر هنری برآمده از تاریخ اون سرزمین هست. و کلا خیلی جاها به قول معروف به ما خیلی ظلم شده. من فکر میکنم که خیلی از این نواهایی که برفرض موسیقی محلی و فولکلور ما هست، چرا که موسیقی کلاسیک ایرانی برگرفته از موسیقی مقامی و محلی هستش، خب اینا خیلی اوقات شرح حال یه داستانی بوده که اتفاق افتاده توی تاریخ. چون اون اتفاق افتاده نمیشه گفت که این حوز نیستش، هست، ولی با همه اینا به نظر من خیلی زیباست.
پایان گفتگوی همکارم شهرام میریان با خانم مهربانو، خواننده گروه موسیقی مهر، به پایان مجله صدای دیگر این هفته، اولین مجله صدای دیگر در سال نو شمسی رسیدیم. من رویا کریمی روزهای خوشی را در سال جدید برایتان آرزومندم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر پاینده باشید و سرفراز. سال نو بر همه شما زنان ایرانی مبارک باد.
برنامه صدای دیگر صدای زنان را از رویا کریمی شنیدید. به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. با این مجله، مجله بامدادی رادیو فردا، در ساعت 7 بامداد شروع خواهد شد و تا آن زمان در رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر خواهید شنید و در این فواصل هم البته ترانه و موسیقی. من از شما خداحافظی میکنم و برایتان شبی خوش آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر، حسین قویمی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شب بر شما خوش.